أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض شد که اشکالی بر بیع الخبر و محدود سازی انتشار او و لزوم رعایت این شرط بر این اشکال شد که ما میپذیریم که خبر قابل خرید و فروش و میشود در فروختن خبر میزان نشر او رو محدود کرد، به این معنا که مبیع ما خود خبره و این خبر به محدوده نشر تعدد پیدا میکنه. یا بفرمایید به اندازه مستمعین، یعنی به میزان افرادی که این خبر رو میشنوند، خبر تعدد پیدا میکن. یه خبر هست به درد 1,000,000 نفر میخوره، یه خبر هست به درد 500,000 تا. به میزان مستمعین خبر قیمت پیدا میکن، یعنی خبری که به درد 200 نفر میخوره، خبرگزاری هایی که میخوان اینو پخش بکنن یه پولی بابتش میدن. خبری که برای 100,000 نفر ارزش داره و مستمع داره، پول دیگه. پس میتونیم اینطوری بگیم که شما یه دونه خبر نمیفروشید، شما به رؤوس مستمعین عددت بالا میره و این مقدار میفروشید، نه اینکه عدد به طور حتم دخالت داشته باشه. یعنی بگید چند تا خبر میفروشی؟ میگه 100,000 تا، 200,000 تا. نمیخوام بگیم این گونه فروخته میشه، ولی این عدد در ارزش خبر دارای اثره. فینحلو در حقیقت بین ما منحل میشه به چی؟ به این مستمعین، که اگر باز بکنیم اینطوری میشه، میگه 100,000 تا خبر فروختن، 200,000 تا خبر فروختن. چون خبر به مستمعینش ارزش پیدا میکنه، فینحلو در حقیقت به این تعداد. پس در حقیقت میشه مثل چی؟ مثل کسی که میخواد تخم مرغ بفروشه، مثل کسی که میخواد گردو بفروشه، مثل کسی که میخواد ماشین بفروشه. میگه این گردوها چند تا؟ میگه 10,000 تا. چند تاشو میفروشی؟ 5,000 تا. از این انبار گردو 5,000 تاشو میفروشی، پس شما مالک 5,000 گردو میشی. اگر رفتی 7,000 تا برداشتی، شما نسبت به 2,000 گردو قاسبی. میخوام بگیم خبر هم فی الحقیقه اینطوریه، خبر به تعداد مستمعین ارزش پیدا میکنه. بنابراین در حقیقت شما داری خبر عددی میفروشی، پس میتواند بگوید که از این خبر که برای 200,000 نفر اعتبار داره، من 100,000 تاشو به شما فروختم. خبر برای این 100,000 تا، پس شما اگر بری مازاد پخش کنی، مثل اون انبار گردو میشه که شما 100,000 تا خریدی، 120,000 تا برداشتی. گفتن اینو پذیرفتی. اما این در صورتی که شما بیای، چون شرط کردی که فقط در فلانجا پخش بشه، و این شرط زمانی لازم و رعایه هست که در ضمن عقد لازم باشه. گفتن اگر شما الان در خرید و فروش اخبار قرارداد میبندی و صیغه عقد رو میخونی، میگی فروختم این اخبار را مشروط بر این که در این حیطه پخش بشه، او هم بگه خریدم خبر را به این قیمت با این محدوده، اینجا قبول میکن. اما اگر آمد قرارداد بسته نشد، بلکه خبر به شکل بیع معاتاتی مورد معامله قرار گرفت، اقامت داد، گفت 1,000 تا خبر میخوام، اینم پول، گفت خبر میخوام، پولو داد، اونم گفت این خبر، ولی شما در این حیطه فقط پخش کن. شرط رو در ضمن بیع معاتاتی قرار داد. خب در باب بیع معاتاتی دو تا اشکال بود. اشکال اول این که اصلا بیع معاتاتی قبول نی. یعنی چی؟ بیع موجب ملکیته، معاتات اصلا موجب ملکیت نمیشه، بلکه اثر معاتات اباحه در تصرفه. اگر تصرف کردی و اون جنس از بین رفت، تازه تبدیل میشه به ملک، اباحه، تا هنگامی است که مسمن یا سمن از بین نرفته باشه. از بین که رفت تملکو، تازه مالک میشه. این قول خیلی هاست در معاتات که موجب اباحه در تصرفه. فلا عقده، پس اصلا عقدی نیست. عقد که نیست، شرط ضمن عقد مؤثره. شما خبر رو معاتاتی دادی رفته، شرط کردی این ورمر پخش نکنی، شرط لازم الاجرا نیست. آزا علی فرض این که اصلا معاتات رو موجب اباحه در تصرف. اما حالا یه پله اومدن بالاتر، گفتن نه، معاتات یوجب الملک، توجب الملک، اما ملک المتزلزل جایز. بیع وقتی که عقد خونده شد میشه لازم، مگر شرط الخیاری باشه، یا خیار الغبنی باشه، یا خیار مجلس باشه. وقتی این خیارات ساقط شد یا اسقاط شد، دیگه لازمه. یعنی یجب من الطرفین الوفا ولا یمکن لهم الفسخ، میشه لازم. اما بیع جایز کدومه؟ اون بیعی است که من احد الطرفین او من الاطراف یجوز و فسخ. معاتات، برخی گفتن اگر قبول بکنیم که بیع هست اما بیع جایزه نه بیع لازم، شرطی لزوم اجرا داره که در ضمن عقد لازم باشه. پس دو تا اشکال شده. اشکال اول این که اصلا معاتات موجب اباحه است، بنابراین شرط ضمن او اصلا معنا نداره. دوم، نه قبول داریم موجب ملکیت اما جایز لازم نیست. ما در جلسه قبل عرض کردیم نه، معاتات بیعون و مانند بیع بالصیغه لازم هم هست، همه اون شرایط دربارش هست. چرا؟ چون گفتیم ما دلیلی نداریم که در بیع صیغه لازم باشه، ما دلیلی نداریم. ادله‌ای که برای لزوم صیغه بیان شده مثبت نیست، نمیتونه این اثبات کنه. اولین دلیلی که برای لزوم صیغه آوردن اجماع. خب اجماع اولا وقتی دلیل لفظی باشه معنا نداره، ثانیا خود اجماع مخدوشه نیست، یعنی بعضی ها مخالفت کردن، ثالثاً اجماع زمانی کاشف از رأی معصومه که متصل به زمان معصوم باشه. ما از این اجماعات چنین چیزی کشف نکردیم، بنابراین این اجماع دلیل نیست. دوم، روایتی رو تمسک کردن در لزوم صیغه که ما هفته پیش بهش اشاره کردیم اجمالی، امروز بخوام این روایت رو علت تفصیل بررسی کنیم و بگیم این دلالت بر این مطلب نداره. روایتی که گفتند لزوم صیغه رو لفظ رو میگه، روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، جلد 5 صفحه 201. سند روایت خوبه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج قال، جز پدر علی ابن ابراهیم که توثیق خاص نداره بقیه اینا همه توثیق دارن. خالد ابن حجاج که از اصحاب امام صادق و کاظمه، یحیی ابن حجاج از اصحاب امام کاظم و امام رضا، ابن ابی عمر هم که از اصحاب اجماع، علی ابن ابراهیم هم که از اصحاب امام هادی و دهم، فقط پدر علی ابن ابراهیم هست که ابراهیم ابن هاشم، ایشون توثیق خاص نداره ولی همه او رو قبولش کردن، کسی روایات او رو رد نکرد. قال آیه خالد ابن حجاج میگه قلت لابی عبدالله الرجل یجی. این مطلب رو دقت دارید که اصحاب امام صادق علیه السلام اینا همه به نوعی کاسب بودن، یعنی اون موقع حوزه علمیه‌ای که فقط افراد متصدی درس خوندن و بعد برن برای تبلیغ باشن و از جای حقوق بگیرن یا شهریه، چنین چیزی وجود نداشت. اصحاب امام صادق اعم از شیعه یا سنی اینا همه کاسب بودن ضمناً تحصیل هم می‌کردن. زراره، محمد ابن مسلم، همین آقای خالد ابن حجاج، اینا هر کدوم کاسب بودن، حالا یا پارچه فروش بودن یا لباس فروش بودن یا برده فروش بودن یا مال فروش بودن، خرازی اینها. خب بنابراین قلت لعبی عبدالله الرجل یجی فیقول اشترهازا، این حتما فرض مسئله نی، مالاسه برش اتفاق افتاده چون کاسبه. عرض کرد که یه نفر میاد میگه که فیقول اشترهاز از صبح، برو این پیرن رو برای من بخر، حالا یا به توصیف یا نشون میده و عربه حک کذا و کذا، من اینقدر بهت سود میدم. حالا من روایت رو میخونم بعد تفسیرش رو عرض میکنم، تا اینجا ببینید حالا برداشتشون از خود روایت. اشترهاز از صبح و عربه حک کذا و کذا، تو برو این پیرن رو بخر، من اینقدر بهت سود میدم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا وقتی این گو برو این پیرنه بخر، این الزام داره که حتما این پیرنه رو از این بخره یا نه؟ اگه دلش خواست پیرنه از یقا میخره، سود بهش میده، نخواست نمیده. به کی؟ به این شخص دوفون. قلتو بلا، بله مخیره. قال لا بسبه، اشکالی نداره. بعد حضرت علت بیان کردن چرا اشکال نداره. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، حرف حلال میکنه، حرف حرام میکنه. این متن کل روایت همینه، از این استفاده کردن. حالا چی گفت این روایت و موضع استشهاد چیه؟ ظاهرن مثلا این آقا دلاله، میگه فلانی من پول نیاز دارم، خب نمیخوام هم ازت قرض بکنم، چی کار میخوای بکنم؟ گو برو این پیرنه رو بخر، تو نقدی 10 درهمه، بیا من این پیرنه رو ازت میخرم 20 درهم، ولی نسیه. پس در حقیقت پیرن برای من خریدی، منم پیرندار شدم، اما الان من پول ندارم پیرن بخرم، با سود به تو خریدم. اینجوری یکیش اینجوریه دیگه. اشترهاز از صبح، این پیرن رو برو بخر، عربه ها که کذا و کذا، چجوری به سود میدی؟ یعنی او وقت بیا به من بفروش، بله من دلو پناه ازت میخرم، اینقدر به سود میدم. فرض مسئله صورت اولش اینه، پس این آقا بره یه پیرن بازار بخره 10 درهم، بعد بیاد به من بفروشه چند؟ 20 درهم. آقا این اشکالی داره؟ حضرت فرمود که تو وقتی رفتی این پیرن خریدی، اون مجبور پیرن رو از تو بگیره، یعنی با همین قول اول فروختن دومم تحقق پیدا کرد یا نه؟ الان شما میری میخری، خرید اول تحقق پیدا کرد، فروختن و خریدن دوم متوقفه. اگه انجام دادی شد، نشد نشد، یعنی الزامی نیست؟ گفت بله آقا، نسبت به فروختن دوم الزامی نیست. از افامو لا بسه، اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شما دفعه دوم خواهی قرارداد ببندی، قرارداد حلال سازه، قرارداد حرام سازه. خب چیو حضرت در اینجا حلال ساختن، چیو حرام ساختن؟ چی در این بین بود که اگر عقد دوم نباشه میشه حرام، عقد دوم باشه میشه حلال؟ دقت کنید، یه فرض مسئله اینه که این بنده خدا گفت اشترهاز از صبح اینو برو بر من بخر با پول خودت برو این پیرنه بر من بخر. خب در حقیقت پولتو به من قرض میدی، میری واسه من یه پیرن میخری. من اینقدر سود روش میذارم. اشتر لی هاذا صوب، برا من این پیرنه رو بخر. با پول کی؟ با پول خودت. خب چجوری میشه شما با پول خودت برا من لباس بخری؟ چون یه موقع هستش که شما میخوای لباس به من هدیه کنی، پس لباس برا من نمیخری، شما میری لباس برا خودت میخری، لباس میشه ملک شما، بعد میای این لباس رو به من هبه میکنی میشه ملک من. اون اشترلی نمیشه، اشترلی عجلی میشه. اما اشترلی یعنی چی؟ یعنی لباس رو به نام من بخر. خب پول مال شماست، لباس بخواد تو ملک من وارد بشه، این چه جوری میشه؟ این تنها راهش اینه که شما این پول رو قرض میدی به من، من میشم مالک این پول، بعد میری این لباس رو برای من میخری، من میشم مالک لباس، اما من میشم چی؟ میشم بدهکار شما. حالا این پول فرض مسئله رو اینجوری بگیریم، اشتر هاز از سو، این پیرن رو برای من بخر، یعنی چی؟ یعنی پول به من قرض بده، برو اینو بخر. اوربه حکا کذا و کذا یعنی چی؟ یعنی من بعدن این پول رو به تو میدم، ولی رو قرضت چی میذارم؟ سود میذارم. ایشو چی؟ شد ربا. شد ربا میشه چی؟ شهرام. حضرت فهمود که این الزام داره این پول رو بده یا الزام نداره؟ گفت نه آقا، الزام نداره. یعنی چی الزام نداره؟ گفت اصلا این پیرن رو برای اون نمیخره، برای خودش میخره. در حقیقت اگر حضرت یهو صورت مسئله رو باز کردن، فرمودن برای کی میخره؟ برای این خرید، پولو قرض داد، بعد سود میبره، این الزامه. یعنی چی؟ یعنی شما بهت گفتم برو این پیرنه برای من بخر، پولو قرض دادی به من، رفتی اینو برای من خریدی، شد ملزم. شد ملزم، لاجرم من باید پیرن رو بگیرم و بعد به شما سود دلار پنا بدم. اینجوری میشه؟ پس الزام من باید بگیرم، این میشه حرام، میشه باطل. چرا؟ چون رباست. از اشتر هازالی عربه حکه، معناش این شد پولتو به من قرض بده، برو این پیرانه برای من بخر، وقتی خریدی دیگه پیران مال منه، دیگه من نمیتونم رد کنم، باید پیرانه بگیرم، میشم به تو بدهکار، میشم به تو بدهکار، تو بدهکاری بهت قول دادم که چی؟ افزون بهت میدم، میشه ربا، این حرامه. پس کلام چیکار کرد؟ حرام کرد. اشتر بخر برا من به عنوان اینکه پولت قرض من باشه، شد حرام. اما اگر فرض مسئلت این نیست، پس چیه؟ اشتر هاز از صبح برای خودت، بعد من میام این لباسو از تو میخرم دلا پهنا، هیچ الزامی هم ندارم بخرم، ممکنه بخرم ممکنه نخرم، نتیجه هر دو یکیه. با نتیجه هر دو چیه؟ اگر من آمدم پیرن رو برای من خریدی، پولت رو من قرض داده بودی، منم پیرن از شما گرفتم، بعد با سود برگردوندم، بله میشد چی؟ میشد ربا. حالا همین فرض رو بیارید اینجا، شما لباس رفتی برای خودت خرید، من اومدم حالا این لباس از شما خریدم دلا پهنا نسیه، این میشه حلال؟ واقعه مسئله هر دو یکیه. واقعه مسئله هر دو یکیه. اما در صورت اول میشه ربا، در صورت دوم میشه چی؟ خرید و فروش. حضرت فرمود که اگر اجباری به اخذ نداره، قرارداد دومی در کار هست، اشکالی نداره. یک سوال پیش میاد، گفت آقا واقع قضیه که فرق نکرد که بالاخره در صورتی که برای او میخرید پول به او قرض میداد سود میبرد، حالا که رفته خریده پیرنرم فروخته الانم سود میبره، چی فرق کرد که شما فرمودید اگر الزام نداره حلاله؟ حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن بله کلمات مغیره. مثل چی؟ مثل این که فرق بین زنا و عقد چیه؟ زنا یه توافقی، یه پولی میده میگه من در اختیار تو، حالا میاد همین پول رو میکنه مهریه عقد موقت، عقد میخونه، همین پوله رو در زنا میگیره، همین پوله در عقد موقت میگیره، تو عقد موقت حلاله، در زنا حرامه. گفت آقا این دوتا چه فرقی داره؟ گفت آقا اینجا عقد خوندن، اخوندن. گفت بله انما یحلل، همین کلمه حلال کرد. در اونجا در حقیقت سوال اون راوی چی بوده؟ سوال راوی این بوده که آقا من میخوام برای یه نفر لباس بخرم، پول نداره لباس بخره، میخواد پول از من قرض بگیره بره یه لباس بخره، بعدن قرض منو پول روش بذاره و مدحرامه. که حالا میام این کارو میکنی، میرم این لباسو من میخرم، میام به این نسیه میفروشم، همون مقدار سودی که قرار بود در قرض ازش بگیرم اینجا تو بی ازش بگیرم. فهمود یه حلاله. که آقا چطور میشه؟ فهمود آره کلام چیکار میکنه؟ حلال میکنه؟ حرام میکنه. پس چی شو؟ پس این یحللو بیان شد از برای عقد بی دوم، که اگر این اشتلی هاز از صبح به معنای خرید برای دلال بود و فروش به او بود اشکال نداره. فرقش چیه؟ فرقش اینیست که اینجا عقد خوندن. پس بنابراین ما در بیع چی لازم داریم؟ عقد لازم داریم، چون یا حلل الکلام به کجا خورد؟ به اون عقد بیع دوم. عقد بیع دوم چی بود؟ این بود که این رو برای خودش خرید، بعد فروخ به این. چه جوری فروخ؟ کلام. پس در بی ما چی نیاز داریم؟ عقد نیاز داریم. بچه تقدیر روایت روشن شد؟ حالا اینو خیلی، این بچه تقدیر رو خیلی راحت میشه مردودش کرد که چی؟ که این کلام یحلل، این به معنای اینه که لباسو برای اون نخره، برای خودش بخره بعد به او بفروشه. یا آقا یه اسم عوض شد. فرمود آره یحلل الکلام و یحرم الکلام. اون چیزی که مقصود حضرت بود چی بود؟ این بود که این رو قرضن به او نده، چه شکلی بده؟ بیعن به او بده. اگر قرضن داد میشود رضا، ربا. اگر بیعن داد نمیشه ربا. اما دیگه در اینجا حضرت به صدد بیان این نبودن که بفرماین بیع ما هوه، بیع چیه؟ چطور ما ممکنه بیع انجام بدیم لفظم در کار باشه ولی عقد در کار نباشه؟ چطور میاد میگه آقا این پیرنتو میفروشی؟ میگه آره فروشنده هستم. میگه چند میفروشی؟ میگه 1000 تومن. میگه ما هم خریداریم. خدا بده برکت، پولو میده، لباسو میگیره. بفهمید ببینم عقد بیع کجا بود؟ هیچی. ولی این به شکل قرض داد یا به شکل بیع داد؟ به شکل بیع داد. حضرت امینو میگه، میگه اگر الزام داره او لباس از او بگیره، این شد چی؟ شد قرضم. اما الزامی نداره، او لباس رو خرید، گفت بخوا نمیخوام، ولش کن، نمیخوام. پس معلوم میشه اون اشتر برای این نبوده. اشتر برای کی بوده؟ برای خودش بوده. ولی برای خودش بوده. خیلی خوب، پس اگر بخواد بگیره باید عقد دومی، عقد دوم حالا یا معاتاتن انجام میشه یا بالعقد. پس این روایت داله بر این نیست که در عقد حتما لفظ لازمه. اصلا این روایت اینو نمیخواد بگه. روایت به صدد اینه که بگه فرق است بین این که شما سود رو رو قرض بگیری یا سود رو روی بیع بگیری. رو بیع گرفتی حلاله. میگه فرقش چیه؟ میگه فرقش اینیست که کلام حلال میکنه، کلام حرام میکنه. چیو؟ اینه که بگه این پول قرضه، تا بگه یا بگه این پول چیه؟ سمنه، فلان جنسه. خب حالا ما این روایت عرض کردیم، اینجا یه مطلبی رو میخوام بگم. فرض بگیرید که ما پذیرفتیم که معاتات بیع نیست. فرض گرفتیم معاتات چیه؟ اباحه است. اصلا میان تسلم میکنیم، میگیم المعاتات و لیست به بیع. معاتات اصلا اباحه است. با این حال میخوایم بگیم اگر خبر رو معاتاتن فروخ شرط گذاشت، او حق انتشار بیش از او نداره. چرا؟ چون شما وقتی مباح میکنی ملک خودتو داری مباح میکنی. بله، اینجا یه انبار گندمه، شما هم قرار گذاشتی معاتات اباحه در تصرف باشه. اومد گفت آقا بله، از این انبار گندم چقدر میفروشی؟ ما قرار دادیم که معاتات کلمه فروش یعنی چقدر رو مباح میکنی؟ ها. چقدر رو میفروشی؟ گفت نصفشو. اونم گفت باشه، پول و داد جنس رو گره. آقای فروشنده چقدر رو مباح کرده؟ نصف این انبار. این آقا برای او تصرف در چه پولی؟ در این پول. حالا اگه این رفت در نیمه دوم این انبار هم تصرف کرد، حلال یا حرام؟ نیمه دوم حرامه. چرا؟ چون نیمه دوم که مباح نشده. ما قبول کردیم معاتاد یعنی چی؟ یعنی اباحه در تصرف. خیلی خوب، در قرارداد معاتاتی که نوشتن چه میزانی مباح شد؟ نیمی از این انبار گندم. این رفت در نیمه دیگه تصرف کرد، خب اون تصرف قطعا حرامه، کاری به این معاتاد نداره. در خبر هم ما اینو گفتیم که چی؟ که خبر باید ببینی چقدر فروخته شده. شما بگو این فروش اباحه در تصرف. گو آقا این خبر ملک منه. بله، این خبر رو برای شما در برابر این پول تصرف در این خبر رو مباح میکنم. چقدرشو؟ در حد 100,000 نفر. شما رفتی این خبر رو به 200,000 نفر دادی. چیکار کردی شما؟ شما غصب کردی. غصب چی؟ غصب خبر مربوط به 100,000 نفر دیگه. چرا؟ چون اباحه نداشتی. در حقیقت میخوایم بگیم که وقتی آمد گفت این مقدار تصرف، این دیگه شرط نیست که شما بفرمایید خلاف شرط اشکال نداره. این اصلا جنس نفروخته، این اصلا خبر برای 100,000 نفر رو فروخته، نه خبر برای 200,000 نفر. به عبارت اخرى کالا از اول محدوده، نه اینکه کالا رو علت تفصیل فروخته بعد دورش خط کشیده. بنابراین میخوام بگیم اگر بیع معاتاتی رو شما بیع هم ندانی، اباحه در تصرف هم بدانی، باز اگر خلاف شرط عمل بکنه ضامنه. چرا؟ چون تصرف کرده در ملک دیگران. همه نقطه مهم اینه که ما از اول بگیم خبر در حیطه ارزش داره. یعنی چی؟ یعنی خبر 100,000 تایی 100,000 تا میارزه، خبر 200,000 تایی 200,000 تا میارزه. بنابراین اگر خبر 100,000 تایی فروختی، شما خبر 100,000 تایی خریدی، به اندازه 100,000 تایی دیگه مال تو نیست، اصلا ملکت نشده. و همینطور در حق نشر و در حق لذا این کسانی که الان میرن در بازار کتاب میخرن، خرید و فروش نیست، الان میره نمایشگاه پوله میده کتاب میاره اینجا، میگه آقا ما معاتاتی خریدیم، یه اشکال نداره. اما این میگی معاتات اباحه است؟ بله. این چقدر برات مباح کرده؟ اون پشت نوشته که فقط برای استفاده شخصی شما این رو مباح تصرف بکنی، اما اگر رفتی از روش فیلم و زینک برداشتی، من مباح اباحه تصرف نکردم، حدی نکردم، اگر این کارو بکنی شما ضامنی. خب تا اینجا ما خبر رو از حیث ذاتش بررسی کردیم، گفتیم خبر شیئون یقبل الملکیه و بر این اساس قابل خرید و فروش هست. حالا بر خبر یک سلسله عوارض حاصل میشه صرف نظر از ملکیت ذاتیه. چطور؟ خبر گاهی یوجب نشره از ضرر الی الاخرین. خبر اگه بخواد پخش بشه موجب میشه دیگران ضرر بکنه. چطور؟ شما در خانه خودت یه قتلی اتفاق افتاد، خبر ملک شماست. اما اگر شما بیایید این خبر رو پخش بکنید، موجب میشه که آبروی یه مؤسسه‌ای بره که هیچ پخش ارتباط مستقیم هم با این نداره. چطور؟ این آقا که جنگیده قتل رو ایجاد کرده تو خونه شما، این تحصیل کرده یه فلان مدرسه هست، این زده توی خونه یه نفر رو کشته، ملک هم ملک شماست، خبر هم متعلقه به شماست. شما اگر این خبر رو ببری پخش بکنی، همه میگن اه این تحصیل کرده فلان مدرسه بوده، آره، این مدرسه آدم کش داده بیرون، بله، آبروی اون مؤسسه میره دیگه، خیلی ها تو اون مؤسسه ثبت نام نمی کنه. پس نشر این خبر باعث ضرر به اون مؤسسه میشه. آیا در اینجا تکلیف چیه؟ حالا اینجا ضرر به اشخاص بود، یه موقع هست ضرر بالاتر از اینه، میاد به یه نظام ضرر میزنه. دو مثلا سفیر جمهوری اسلامی در فلان کشور در یه رستوران عامی لا سمح الله دچار کار حرامی شد، خبرنگاره، خبرگزاری هم برای جمع‌آوری خبر رفته بود اونجا، اینو می‌بینه، جرم کجا واقع شده؟ در ملأ عام، برای همه قابل رویت بوده. شما این خبر رو مالکش شدی اونجا چون عمومیه، اصلا در کشور خارجه که اون کشور خارج هم حربیه با ما، اصلا اونا مالک نیستن، برای این میشه از مباهات برداشتی، شدی مالک خبر دیگه. در جای خصوصی هم نبوده که اون صاحب الخبر بگه خبر مال منه، نه، شما وقتی در یک مکان عمومی وارد شدی، بله، در این مکان عمومی یعنی آقا دیگران همه اینا میفهمن، اصلا حالا فرض بگیریم در اونجا هم خبررسانی آزاده دیگه، در غرب خبررسانی آزاده، وقتی شما در یک جایی رفتی، بله، یعنی امضا دادی خبر منو پخش کن. بله، یه موقع در یه رستورانی رفته که اونجا اگر خبرنگار میخواد بیاد باید اجازه بگیره فلان، اما اگه نه در یه جای هست محیط بازه، از این رستوران بازا هست کنار دریا و اینا، که آقا هر کسی میتونه دوربین برداره و برداره، هیچ اشکالی هم نداره، ننوشتنم فیلم برداری ممنوع، بنابراین آزاد. شما این خبر رو گرفتی، حالا مالک این خبری، پخشش هم آزاده. اما اگر شما بیای این خبر رو پخش بکنی، باعث میشه نظام جمهوری اسلامی آبروش بره. جهات محدده خبر چیه؟ جهات محدده. خب حالا ما میخوایم این جهات محدده خبر رو اینجا بگیم و ببینیم هیتاش. جهت محدده خبر اولینش اینیست که خبر شما به دیگران ضرری بزنه که خود اونها اقدام بر این ضرر نکردن. مطلبی رو اینجا بگیم و اون اینک ضرر دو رقمه. گاهی ضرر ضرریست که خود افراد برش اقدام میکنه. مثل چی؟ شما یه مسابقه گذاشتید پرش از ارتفاع، هر کی از اون بالا بپره بیاد پایین، این پایین برسه من اینقدر جایزه میدم. اما این اون بالا بپره پایین احتمالم داره چترش باز نشه بیفته پاش بشکنه دستش بشکنه. چه کار میکنی؟ از اول میگی اگر ضرر دیدی به من ربطی نداره. این آقا میاد تو مسابقه شرکت میکنه، اون بالا میپره، وقتی افتاد پایین دست این شکست، ضرر بهش خورده دیگه. آیا اون کسی که این مسابقه رو برگزار کرده ضامنه؟ نه. چرا؟ به دلیل اینکه این شخص خودش اقدام بر ضرر کرده، خودش پذیرفته قصد نکنه این کار. اما یه موقع هستش که ضرر رو فرد برش اقدام نکرده، همینجوری یا بیش اومده، مثل چی؟ از که شما یک کارگری رو استخدام کردی، هیچ ظاهر این کار هم بهش اعلان نکردی ضرر داره، ولی خودت میدونی که این دستگاه فلان مسئله رو داره و ممکنه بیفته دست این آقا بشکنه. به اینم نگفتی، اینم اقدام بر این ضرر نکرد، اومد و برای شما وایساد کار کرد، این افتاد رو دسته. آیا این آقا ضامن هست یا ضامن نیست؟ اینجا میگن اگر ما بخوایم بگیم این آقا ضامن نیست، بله، بر این بند خدا ضرر وارد کردیم تو این عقد قرار داد. خب اینجا میشه تمسک به حدیث لا ضرر کرد. چرا؟ چون این آقا خودش اقدام بر ضرر نکرده که. خب ما در باب خبر در اینجا دو قسم ضرر زدن به خبر داری. یه موقع هستش که شما خبری رو که پخش میکنی به دیگران ضرر میزنه، ولی ضرریست که خودش اقدام کرده، میدونست این اتفاق میفته. از چی؟ جمهوری اسلامی از اون اول اعلام میکنه اگر رفتی فلان جا وایسادی کار اجرایی انجام دادی و یه وقت دست از پا خطا کردی، ها، میری دادگاه، اسمت اعلام میشه، همه هم میفهمه این قاعده است دیگه، نکل به هم همین هم میفهمود، برو اسمشونه بگو، پس این جزء قواعد، نکل به هم، یعنی در حقیقت به شدت مجازات کن، برو در اون نامه مالک اشتر هست که بیارش تابلوش کن. در بعضی از جرائم داریم دیگه، شما باید چیکار کنی؟ باید بچرخونیش بین شهر، مثل بعضی از سرقت ها که باید سوار ماشینش کنن بچرخوننش دور شهر که آقا این دزدی کرده. در بعضی از سرقت ها دستور داریم بچرخون. این از اول می نویسن. خب این آقا مرتکب این کار شد، این کار شد. خب آقا ما اگر بخوایم تو دادگاه اسمینه بگیم چی میشه؟ باشه به آبروی این ضرر بخوره. آیا حدیث لا ضرر جلوی نمیگیره؟ نه. چرا؟ چون خودش اقدام کرده. ضرر ناشی از جعل حکم نیست، خودش اقدام کرده از اول. ولی گاهی موارد به ضرر اقدام نکرده، اون تو تصورش هم نی. مثل کدوم؟ مثل اون مؤسسه. اون مؤسسه بنده خدا اینی که تربیت کرده در تربیت این کم نذاشته، از اولم این نبوده که این آقا. خب ما الان میخوایم اسم اینو بیایم بگیم، اینم جزء کارمندای دولت، طبق قرار هم باید بیایم اسم و مختصات اینو بگیم. اگر اسم و مختصات اینو بگیم همه میدونن این آقا تحصیل کرده یه فلان مؤسسه. وقتی اسم و مختصات اینو گفتیم همه میفهمن این مربوطه به فلان مؤسسه است، اون مؤسسه آبروش میره. آیا در اینجا حق داریم این خبر رو پخش بکنیم یا حق نداریم؟ صورت مسئله چی شو؟ این شو، این آقا کارمند دولت، از اولم بهش گفتیم که اگر اختلاس بکنی میایم اسم تو میبریم در دادگاه و همه جا، اینم امضا کرده گفته باش. حالا میخوایم اسم ببریم، همه میدونن این تحصیل کرده یه فلان جاست، حالا چرا هی بچرخونی؟ آقا این آقا روحانیه، روزه علمی قومه، رفته یه جا مسئول شده، چیکار کرده؟ اختلاس کرده. حالا اینو میخوایم بیا محاکمه کنیم، طبق قاعدم اینو باید چیکار کنیم؟ اسم و مختصاتو میتونیم بگیم. اما اگر بیایم اسم مختصات رو بگیم، یعنی خروجی حوزه علمیه، حوزه علمیه چی درست کرده؟ سارق داده بیرون. به حیثیت حوزه علمیه قم چی میخوره؟ لطمه میخوره. آیا این خبر گفتنش جایزه یا جایز نیست؟ این میشه از جهات محدده، میشه حرام، نباید بگیم. چرا؟ حدیث لا ضرر میاد اینو برمیداره. لزوم حفظ آبروی نظام میاد جلوی نمیگیره. حفظ آبروی نظام واجبه، بله. اگر اینو پخش بکنی آبروی نظام میره، بله. پس نباید پخش کنی. اینجا یه نکته رو بگم و برای امروز بس باشه. این قضیه وارد چه مسئله ای میشه؟ یعنی اینجا بخوایم تشخیص بدیم وارد چه مسئله میشه؟ جهت محدد للخبر یکیش بحث تزاهمه. بحث تزاهم یعنی چی؟ ما خبر رو طبق قاعده میتونیم پخش کنیم، اما اگر خبر رو پخش کنیم موجب سلب آبروی نظام، سلب آبروی یک مؤسسه، سلب آبروی مؤمنی دیگر میشه. از اون طرف پخش خبر واجبه چون حضرت فرمود معرفیش کن. از این طرف موجب سلب آبروی نظام میشه، میشه حرام. اصطلاحا میشه اجتماع حرام و حلال در یک جا. میره در باب تزاهم، عمل به وجوب مزاحمت پیدا کرده با خودداری از حرام. مثالشو در اصول خیلی براتون زدن، غریق افتاده تو آب، آخر وقته، نماز شما هم داره قضا میشه، نماز رو بخونی غریق از دنیا رفت، غریق رو نجات بدی نمازش قضا شده. میگن اینجا مورد تزاهمه. یه اشاره ای به فرق تزاهم و تعارض بکنم. و فرق بین تعارض و تزاهم چیه؟ دو تا روایت با هم متعارضن، دو تا حکم با هم متزاهمن. فرق بین تعارض و تزاحم چیست؟ تعارض یعنی تعاند دو دلیل بر یک مصداق. تعاند دو تا دلیل بر یک مصداق مثل چی؟ آیا ربا بین پدر و پسر هست یا نیست؟ یه روایت میگه ربا بین پدر و پسر نیست، اشکال نداره. یه روایت میگه ربا بین پدر و پسر اشکال داره. پس در یه مصداق، در یه حکم، دو تا دلیل با هم دعوا دارن، در منطوق یا مفهومشون. این میگن تعارض، تعارض الادله، دو تا دلیل با هم تعارض دارن. چرا؟ چون روی یه مصداق دو تا دلیل با هم دعواشون شد. تزاحم یعنی گیر افتادن مکلف بین دو حکم در یه مصداق. بین دو حکم در یک، چطور؟ حالا در یک مصداق هم غلطه. گیر افتادن مکلف بین انجام دو مصداق در یک زمان که قابل جمع نیست. گیر افتادن مکلف بین دو مصداق دو حکم در یک زمان که اجتماع این دو مصداق امکان نداره. پس ما در تزاحم اصلا دلیل هامون با هم هیچ کاری ندارن، اصلا در یه مورد نیستن. او دلیل سر جای خودشه، این دلیل سر جای خودش. اون دلیل به من گفته نماز بخون، این دلیلم به من گفته غریق رو دیدی نجات بده. هیچ جمع بین تعاندی در مصداق نداره. یعنی نه مصداق نماز به غریق کار داره، نه غریق به نماز. برخلاف اونجا که هر دو روی مصداق اومدن، اون میگه پدر بزر ربا نگیر، این میگه پدر بزر ربا بگیر. نه، اینا مصداقشون دوتا. اما مکلف آمده یهو در یک زمانی مبتلا شده بشی به مصداق این دوتا حکم، این مصداقا توی یه مکلف جمع شده که مکلفه نمیتونه هر دو رو اجرا کنه. و الا اگر زمانها دوتا بود مکلف هم اشکال نداشت. امروز غریق رو دیده نجات داده، فردا سله نماز خونده، یا در این ساعت غریق در ساعت دیگه نماز. اومده تو همین یه ساعت یهو میبینه غریق داره غرق میشه، نمازش هم داره قضا میشه. مکلف در دو مصداق از دو حکم در یک زمان گیر افتاده. اینو میگن تزاحم. چرا میگن تزاحم؟ چون وقتی میخواد این حکم رو اجرا کنه، اجرای این حکم برای اون یکی میشه ترافیک، میخواد اونو عمل کنه برای این یکی میشه. یعنی در حقیقت معبر همدیگر رو بستن، نه اینکه به همدیگه کاری داشته باشن. این آقا میخواد غریق رو نجات بده، نمیتونه نماز بخونه. میخواد نماز بخونه، نمیتونه غریق رو نجات بده. باب تعارض اینیست که بری سراغ خود ادله، لفظ و دلیل، ببینی لفظ و دلیل کدام یکو باید بذاری کنار. اما در باب تزاحم سراغ الفاظ الادله نمیری. چرا؟ چون الفاظ الادله با هم دعوایی ندارن. باید در اونجا کجا بری؟ بری سراغ منات و ملاک حکم. چون یه دونه رو مجبوری بذاری کنار، هر دو هم خوبه ولی با یکی بذاری کنار. میگه برو ببین ملاک کدوم یکی قوی تره، اونو نگرش دار، ملاک کدوم ضعیف تره بذارش کنار. به عبارت دیگه ببین کدام مصلحتش اقواس، اونو عمل بکن، کدام مصلحتش از عفه، اونو بذار کنار. ما در باب اخبار وقتی خبری میاد با جهات ذره روبرو میشه، اینجا مورد تزاحمه. و الا اون دلیل گفت به آبروی مؤمنین ضرر نزن، او جداست. این دلیل اومد گفت آقا این کسی که مجرمه برو خبرشو به همه بده، این دوتا با هم کاری ندارن. اومده در یک جایی حفظ آبروی او با آبرو بردن این اجتماع پیدا کرده، بخوای آبرو اینو ببری آبرو اونم میره. اینجا میشه مورد تزاهم. شد مورد تزاهم، باید ببینی کدام اقوام لاکنه، به اون اقوام لاکن عمل بکنی. تا انشالله جلسه آینده یه مقدار راجع به این اقوام لاکن و ملاکات عرایزی تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد.